من جزء استلزامات اینا رو گفتم ابتدای جلسه، حتما برای سنجش صلاحیت ما نظام خاص سنجش صلاحیت لازم داریم، افرادی با ترکیب علمی و اجرایی. ما ابتداعاً برای این نظام طراحی کرده بودیم کاملا یک مرکز سنجش بیرون از آموزش پرورش، ولی در مرحله اجرا دیدیم امکان پذیر نیست. دو تا بخش رو ما به عنوان سازمان پایه‌ای برای سنجش در نظر گرفتیم، تقریبا هم الگوی مشابه هیئت علمی هیئت معیزه دانشگاه ها که یعنی بومی سازی کردیم در آموزش پرورش. یک مدرسه، چون اون ترکیب کمیته مدرسه مثل مدیر، مثل معاون، بیشترین ارتباط رو با معلم دارن، سنجش خودشون رو واگذار کردیم به اداره. اون ترکیب 4-5 نفره تو مدارس بزرگمون که دارن بقیه رو سنجش میکنن خودشون نتونن، یعنی اینا پیش بینی شده بود، ولی نقشی به منطقه به عنوان سلسله مراتب اداری ندادیم. گفتیم وقتی در مدرسه این سنجش صلاحیت انجام میگیره بدون تعیین رتبه، بدون فقط کار کارشناسی میکنن، میگن از نظر ما این صلاحیت ها رو داره، یه کارپوشهش براش تنظیم میشه در طول 5 سال، این کارپوشهش تکمیل بشه با کارهایی که نظرخواهی، منابع مختلف، مشاهده کلاسشون، نتایجشون، خروجیشون، آثار علمیشون، همه اینها تو اینها پیش بینی شده بود، قابل سنجش هم هست. از اینجا میاد در مرحله استان اون هیئت ممیزه است تعیین کننده است. وقتی هیئت ممیزه با کارگروه های تخصصیش میان بررسی میکنن، نتیجه هیئت ممیزه ابلاغ میشه با آموزش پرورش که حکمشون رو بزنن. متاسفانه یکی از اشکالات اساسی آن چیزی که ابلاغ شده در اجرا چه اتفاق بیفته اینه که ما کاملا این موضوع اداری دیدیم، این بر ضد رتبه بندی. این بخش فرمایش آقای دکتر من قبول میکنم، من نمیگم با عجله میشه، نه، اما من میگم تفکیک کنیم آیا این با هدف انتخابات، میگم نه اصلا
درسته.
اما عجله آفت اینه، آفت اینه.
من اجازه میخوام که خانم آقای کیانی، آقای کیانی اجازه میخوام که خانم دکتر دوری،
من معتقدم که ایراد کاملا به جاست بین آنچه که شورای عالی در نظر داشته و مصوب کرده و بین آنچه که در عمل الان استانها مکلف به انجام اون هستن، تفاوت معنیداری وجود داره. و اون بازه زمانی هم آقای دکتر کیانی، اون زمان مطالعه و مراقبت و پایش و کار کارشناسی قطعا یه فاکتور مهم، بودجه‌ای بوده که به این کار تخصیص پیدا نکرده و این رو ما میدونیم. حتی یکی از دلایل رفتن وزیر آموزش و پرورش رو، حالا رسمی یا غیر رسمیش رو نمیدونم، اعتقاد بر این کار و تخصیص نیافتن بودجه. به هر حال پارامتر مهمیه اعتبار مربوط به این کار. شاید اگر اون چه که شورای عالی قرار بود به اون جزئیات و به اون کار علمی تخصصی و همطور که من در ابتدای عرایض جلسه قبلم عرض کردم، نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و شایستگی همه واحدها، مدیران، معلمان و کارکنان تبیین می‌شد، بودجه به مراتب بیشتر از چیزی که الان اختصاص یافته بهش باید تعلق می گرفت. اما به شدت این فرمایش بزرگواران درسته که حتی همین شکل ابلاغ شده بسیار با مأموریت‌های حرفه‌ای معلمان، یعنی بررسی و رصد و پایش فرایند یاددهی یادگیری که مأموریت اصلی اون رتبه، در واقع رسته هایی بود که من خدمتون عرض کردم، جای خالی متولی اصلی آموزش در هیئت ممیزی استان، شهرستان، منطقه یا ناحیه به شدت احساس میشه، چون به نظر من با بیمهری در آخرین بند نوشتن یکی از معاونین آموزشی یا پرورشی. پس اهداف دوره تحصیلی که بر مبنای 6 ساعت در هم تنیده است کجای نقش معلمی قرار میگیره؟ پس تربیت چند ساعتی کجای این ماجراست؟ پس مربی متخلقی که قرار دانش آموز شجاع، فکور، موحد، ایثارگر و اون الفاظ و صفات خوب سند رو اجرا کنه کجای این ماهیته؟ به شدت امور اداری با تلفیق مرکز نیروی انسانی و معاونت پژوهشی نقشش پررنگه و من مطمئنم چون گره خورده به امتیاز عملکرد 3 ساله متوالی کارکنان، همه رو عالی فرض کنید، همه رو 100 فرض کنید برای اینکه خیلی نادره که یه کسی امتیاز عملکردی سالانش از 100 همون 20 که آقای دکتر فرمودن کمتر باشه، بنابراین از بود مداخله مؤثر در افزایش کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری کمکی نمی‌کنه و اون استانداردهایی رو که فرمودن به اینجا.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر دواری. ببینید خانم دکتر دوری ببخشید.
داشتم خب خانم دواری هم رفتن.
بله خانم دکتر دواری از معاونت شهر تهران رفتن مسئولیت یکی از مدارس مناطق منطقه 7 رو گرفتن که خب من خودم قبلا منطقه 7 رئیس منطقه 7 بودم. به هر حال دیگه یه یادی هم کرده باشم از منطقه هم. خیلی متشکرم. ببینید با توجه به صحبتی که آقای کیانی تو جلسه قبل فرمودن که یه مقدار شایبه سیاسی ایجاد میشه، واقعا برای معلمین این شایبه ایجاد میشه. ما دیگه قرار شد که یه مقدار رو راستر صحبت کنیم. یکی دیگه هم ببین صحبتایی که آقای دکتر عابدینی داشتن صحبتای خیلی خوبیه، یعنی معلومه برنامه‌های خیلی خوب و مدونی رو برای این نظام رتبه بندی تعریف کردم، ولی در اجرا مثل سند تحول که سند خیلی خوبی هستش ولی توی اجرا با مشکل مواجه شدیم، من آخر عاقبت خیلی خوبی رو برای نظام رتبه بندی نمیبینم، مگر اینکه یک به هر حال برنامه دقیقی در نظر بگیریم و یک اصلاحاتی رو انجام بدیم. البته آقای دکتر حجازی هم میخوان صحبت کنن، حالا آقای دکتر شما بفرمایید من در خدمت هستم. خواهش میکنم. خواهش
میکنم. حالا میخوام با این بحث تعبیر و جمله بگم جلو زده رو هر موقع بگیری منفعته. من خودم حالا پیش بینی اینه تنها چیزی که تو این شیوه نامه و هر صورت این کار در نظر گرفته نشده دانش آموزان ما هستن. شما الان حساب کنید، حالا خانم دکتر اشاره کرد ممکنه آقای دکتر عابدینی هم بپذیره اینا، فاصله بین برنامه قصد شده و اجرا از الان پیش بینی میکنیم هستش،
یعنی از فاصله الان فاصله خیلی زیاده. بله.
پس این برنامه همین الانش هم در معرض آسیبه، ولی خب کاری ما داریم انجام میدیم که کی درگیر میشه، چون ما خودمون حتی تو دانشگاه خودمون هم معلم بودیم، اینا رو خود معلم درگیر، یعنی الان من بهتون قول میدم بچهای ما پایین ترین سرانه رو دارن حضور تو کلاس و اینم خودش دلیلی میشه که معلم تو این مدت تو این بحث صورت اوضاع احوالی که مدارس ما دارن هی تعطیلی پشت سر هم تعطیلی بره دنبال جمع کردن اون عوامل یا شاخصهای امتیاز آور. اینجا هم باز دوباره دانش آموز
حالا آسیب می‌بینه. دکتر حجازی عزیز من میگم خیلی
به فورس ماژور باشه آسیب پذیریش اینه دیگه.
من میگم ما خیلی به این تر گله نکنیم، یه وقتی دید که پشیمون شدن گفتن که انجام ندیم اصلا، چون که به هر حال یه فرصتی هستش که
من نظر کارشناسی ما بگم.
نه ولی من خواهشی که دارم
اگر خانم دکتر با این شرایطی که پیش میره واقعیتش اجرا نکردنش بهت، یعنی قطعا این آسیبش بیشتر از این ممکنه.
من مشخصا البته پیشنهاد دارم برای همین کاری که همین خب امسال اجرا بشه. ببینید
من یه سوال از شما میپرسم آقای کنی در مورد پیشنهاد شما. ببینید معلمین ما و جامعه فرهنگیان ما شدیداً منتظر یک تغییر حقوق هستن، چون واقعاً تفاوت پیدا کرده و این حقشونه و حق ماست. شما چه پیشنهادی دارید در مورد
من قضیه؟ ببینید توی شرایطی که ما به خصوص تو این چند سال اخیر تو مملکت داشتیم، خب واقعیت قضیه این است که جایگاه آموزش برای حکومت ما اصل نبوده. این تعارف هم نکنیم با هم دیگه،
منظور برای
موضوع
دولت.
معلمان نه دیگه، وقتی میگیم حکومت یعنی مجلس هم باید تصویب کنه دیگه.
بله، بله.
رتبه بندی بودجهشو مجلس تصویب کرده دیگه، درست شد؟ بعد رفته شورای نگهبان دیگه، بعد اگه لازم شد رفته مجمع تشخیص دیگه. ببین اصولا شرایط کشور بگونه ای هست و یا درک بزرگان در واقع دولت ما، مجلس ما و جای تصمیم گیری ما بگونه ای است که ما وقتی روز معلم میشه هی به به و چه چه برای معلم میگیم، حرف خیلی میزنیم، ولی وقتی در صحنه عمل میشود آموزش پرورش جزی چیزای آخر کار هست. به همین جهت میگم حالا همین مبلغ پولی رو که تو این شرایط خاص اقتصادی اختصاص دادن، ما دست مریضات میگیم به دولت که این پول داده، تحت فشار من میدونم داده. خیلی خب حالا که این رو داده، این انتظار میرفت، هنوزم میرود، که وزارت آموزش پرورش در بخش اجرا حداقل خود ستاد وزارتخونه به یه جنبندی میرسید که همه قبولش داشته باشن، خود ستاد قبولش داشته باشه. من به صراحت عرض میکنم امروز قبل از اینکه شما چون دعوت کردید به این برنامه بیام، من با 3-4 تا از رؤسای آموزش پرورش شهرستانا صحبت کردم، نظر اونا رو بگیرم، با 5-6 تا از معلمان فکور صحبت کردم، با 4-5 نفر از کسانی که در ستاد وزارتخونه حضور دارن صحبت کردم. دوستان سعی میکنن توی برنامه داشته باشن به جهتی که در وزارتخونه هستن تو این حرفا، اما بازم حرفاشون زدن. آن چه که از دل این شیوه نامه در میاد به موضوع کیفیت آموزش، به موضوع شایستگی، به موضوع ارزیابی شایستگی کمک که نمی کند، بلکه همچنان که آیدو فرمودن میتواند عکس خودش عمل بکنه و معلمان ما را به سمت جمع کردن مدارک و مستنداتی که در عمل تضمین کننده این است که همین جدولی رو که تحت عنوان جدول شایستگی تخصصی معلمان 10 تا بند داره و این پیوست دوم که برای مدیر و معاونان واحد آموزشی است اینم 10 تا بند داره، قطعاً با شاخصهایی رو که در واقع کارگروه های مربوطه و در شورای برنامه‌ریزی رابط داشته تصویب شده فاصله داره. اما همین اگر درست به معنای واقعی کلمه اجرا بشود، به گونه ای که از خود ارزیابی و دستور ارزیابی توسط مدیر مربوطه در بیاد، یه مقدار شاخصهای عملکردی داشت دیده شود، اون هیئت ممیزه ای که الان در ترکیبای استانی دیده شده است یه مقدار اون ترکیب علمی پیدا بکنه، میتواند در همین حد و حدود حداقل به 30 یا 40% از اهداف رتبه بندی برسد. این جلوی ضرر رو در واقع گرفتن هست تا حدی استفاده است. اما حتما و حتما امر بسیار مهم رتبه بندی و سنجش صلاحیت یک امر بنیادین هست. امر ارزیابی امروز در عالم پست دکترا داره، نظام‌های سنجش صلاحیت داره، تضمین کیفیت داره و خوشبختانه عزیزان در آموزش در ستاد آموزش پرورش با این ترم‌ها، با این شیوه‌ها، با این روش‌ها، با فرآیندها آشنا هستن. امیدواریم که ما همچنان که در سال 94 یک بار خطا کردیم، جلوی این خطایی که الان شروع کردیم بکنیم و الان 3 روز ازش بیشتر نگذشته، بخشی از خطا رو ما الان جلوگیری بکنیم، طوری نشه که ما 2 سال دیگه برگردیم بگیم ها 94 اون خطا رو کردیم، 98 این خطای فاحش‌تر رو کردیم، حالا ببین در مثلا چه می‌دونم 5 سال بعد احیانا جلوی این خطا رو بگیریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عابدی، بفرمایید.
من فکر کنم ببینید اگه جهتگیری این باشه که حاصل و نتیجه این گفتگوها منجر به این بشه که ما بیایم برخی از رفتارهای ناصحی خودمون رو، خطاهامون رو اصلاح بکنیم، خودش به نظر من حسنه. یعنی ما از این منظر نگاه کنیم به عنوان پیشنهاد، به نظر من بخش اون شاخصها و فرایند سازمان نیازمند تغییر جدی است. اگر ما از این شیوه نامه یه حسنی رو براش در نظر بگیریم که یه فرصت برای جذب این اعتباراتی که پیش بینی شده قبل از سال، بگیم عیب نداره این تنها حسنش باشه، ولی بلافاصله بیایم به هر حال تغییر ایجاد بکنیم و تجنظر بکنیم، که من فکر می‌کنم این چند تا مطلبی که من عرض می‌کنم به عنوان مؤلفه اصلی یا استلزامات اجرای سند تحول میتونه مبنای بحث ما باشه برای اصلاح و ترمیم این آیین‌نامه. یکی از مواردی که ما به شدت پیگیری می‌کردیم اصلاح بشه، اگر اصلاح نشه در حالت اصلی قضیه هم مشکل ایجاد می‌کنه، تغییر نظام حقوق دستمزد. تو دنیا الان نظام حقوق دستمزد توزیعی دیگه منسوخ شده. ما به بهانه رتبه بندی امیدوار بودیم و تلاش میکردیم نظام حقوق دستمزد ما شیفت پیدا بکنه به نظام امتیازی، یعنی عملکرد افراد شایستگیشون مبنا باشه برای دریافت حقوقشون. ببینید هر جا شما هر مقداری رو، این بالاخره از لحاظ علمی روانشناسی قابل اثباته، به همه به سویه بخوای بدید عملکرد افراد تاثیر نداشته باشه، انگیزه ایجاد نمیکنه برای ترمیم اون نواقصشون. این یکی از مواردی که باید حتما گره بخوره. ما تو نظام رتبه بندی حداقل 5-6 تا نظام داریم مستقیما ارتباط پیدا میکنه به بحث رتبه بندی. اگر اون نظام ها رو نبینیم صرفا به عنوان نظام رتبه بندی، حتی دوستان به نظام سنجش هم که با هم تنیده به هم هستن، اینم در نظر، نظام خلاقیت ما، نظام بازآموزی ما، نظام خدمت شما، همین دوره های ضمنی خدمت ما کجای باید گره بخوره و رتبه بندی ما اصلش با نظام حقوق دستمزد، این یکی از موارد بسیار اساسی است که باید بهش توجه بشه. نکته بعدی، الان ایرادی که دوستان میگن ایراد بجام هست که آفت‌های اصلی رتبه‌بندی میتونه تلقی بشه، ما تصور کنیم یک محدوده زمانی مشخص، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه میتونیم همه معلم‌ها رو رتبه‌بندی کنیم، بهش رتبه بدیم. این خطای بزرگی. باید با منطق فازی، مرحله‌ای و تدریجی این گاه فرهنگ‌سازی بشه، خود معلم‌ها بدونن. ببینید خیلی جاها الان ما تو سازمان‌ها داریم افراد میرن پرونده‌شون رو میدن، ولی الزاماً نیست که همه اونایی پرونده‌شون امروز اومده فردا بهشون پاسخ داده بشه. یا منطق زمانو داریم، یا سابقه رو داریم، یا مدرک تحصیلی داریم. افراد باید به تدریج سنجش بشن و سنجش معنا پیدا بکنه. ما باید در دور بعدیمون در حداقل زمان‌ها این رو باید اصلاح بکنیم. مسیر ورودمون یکی از خطاهای بزرگی است متأسفانه. عرض کردم در قسمت قبلی، من گفتم اینقدر باید این بحث گفته بشه، به یک فرهنگ تبدیل بشه. ما ورودی های اجباری که حداقل صلاحیت ها رو ندارن، وقتی وارد آموزش پرورش میشن با هیچ روشی، با سنجش، با دوره های ضمن خدمت، این قابل جبران نیست. من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس بیان تجدید نظر کنن، فقط به این فکر کنن ما 30 سال سرنوشت فرزندان خودمونو بدیم به دست آدمی که میدانیم صلاحیت اولیه معلمی رو نداره و وارده به الزام. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ آموزش پرورش مسئول باید پاسخگو باشه. یک حوزه‌ای به الزام، به اجبار افراد رو وارد آموزش پرورش میکنه، از اون ور انتظار داره کیفیت. در حال نکته بعدی مشارکت معلمانه. ما 2 تا طرح رو اصطلاحا میگفتیم 2 طرح دو قلو طراحی شده، در کمیسیون تصویب شده، نظام معلمی. بخش عمده ای از این سنجش صلاحیت ها باید توسط خود معلم ها انجام بشه. یعنی افرادی که اومدن صلاحیت های رو کسب کردن، رتبه های بالاتر قرار گرفتن، خودشون بتونن در حال نقش هیئت ممیزه رو، چون اونها بیشترین درک رو از وضعیت معلمی دارن، این گواهی صلاحیت باید خود معلم ها اون مجموعه شون بهشون داده بشه، نه افرادی که نسبت خیلی زیادی با این قضیه پیدا نمی‌کنه.
یعنی نظام معلمی شما؟
بله بله، اصلا ما اونجا بخشی از
مثل آقای... نظام پزشکی، مثل آقای... نظام،
یعنی این در شورای عالی آموزش پرورش دیده شده، نظام
شده در شورای عالی شده ولی عملیاتی
حالا عرضم اینه که یکی از نواقصی که اینجا متاسفانه دیده نشد با همون عجله که آقای دکتر کنی فرمودن این باعث شده بهش توجه نکنه، ما اومدیم بخشی از وظایف غیر حاکمیتی آموزش پرورش رو که واقعا بر گرده آموزش پرورش سنگینی میکنه، نمیتواند اگر اعتبارات آموزش پرورش 4 برابرم بشه با این وظیفه که برای خودش ترسیم کرده، نمیتونه وظایف خودش اینو واگذار کنیم به افراد واجد سلام. بخشی از اینا اینه، نظام معلمی باید اینو. آخرین نکته که من میخوام عرض بکنم، واقعا من نمیخوام بگم شروعش خوبه ها، 2000 میلیارد، من خودم تو مصاحبه هم عرض کردم، گفتم با 3000 میلیارد هم میشود شروع کرد، ولی واقعا کار به این عظمت رتبه بندی با اعتبارات، بدون پیش بینی اعتبارات قابل انجام نیست. یعنی شما یه تصور ایجاد میکنی، یه انتظار ایجاد میکنی بین معلما، وقتی میای چون بالاخره تعداد افرادی هم که مشمول میشه زیاده، از حتما باید بر این قضیه اعتبار فوق‌العاده که هر سال این تکرار بشه، کم کم بره نظاممون به این سمت. اینا جز استلزاماته. من امیدوارم دوستان یه مقدار شاید فرصت پیدا بکنن، فراغت پیدا بکنن، این اعتبار رو تا عید بالاخره باید در حساب معلم ها، از این بابت که اگر نره سال مالی تمام میشه دیگه نمیشه این رو احیا کرد، از این فرصت استفاده بشه. امیدواریم بالاخره سال بعدی بتونه شیوه‌نامه.
خیلی متشکرم آقای عابدینی.
شورای عالی میتونه یه کارگروه تخصصی برای بررسی همین مثل کمیسیون تعلیم
فکر
کنم
داره.
الان که این آمده و فاصله داره با مصوبه، به هر حال همونطور که فرمودن پایش
در چی داره؟ سند تحول که دارید شما؟ کارگروه پایش دارید؟ بله. برای اینم پایش دارید؟ بله. برای نظام رتبه بندی
ما نظر تخصصی خودمون رو اعلام کنیم، دوستان دعوت میکنه مقایرت ها.
آقای دکتر عابدینی یه نکته رو ببینید، اینا به عنوان شایبه مطرح شده دیگه، معلمین ما سوال دارن. ببینید این بودجه حدود 9 ماه قبل برای آموزش پرورش و برای معلمان تدارک دیده. خب تو این 9 ماه این 2000 میلیارد ارزش رو خیلی از دست داده. کجا کارگیر کرده بود؟
ببینید در آموزش پرورش خیلی دیگه برخی از یادمون میره، چند تا وزیر عوض شده، ببینید متاسفانه ثبات مدیریت یکی از آفت هاست. یه وزیر اومده تا مرحله اجرا، وزیری دیگه دوباره رأی اعتماد، دوباره بحث استیضا. ببینید
سرپرست
اینها، شما حساب کنید در عرض این چند سال یه سه ماهی که سرپرست بوده، دو سال
خدا رو شکر توی مدت دبیرکل شورای عالی آموزش پرورش که تغییر نکرده، حضرت عالی هم سالیان سال ان شاءالله همیشه باشه چون واقعا تاثیرگذار. خب ببینید وزیر یک فرد عوض شده، آیا سیستم ما یک سیستم سازمان یافته ای نیستش که وزیر نباشه ادامه داشته باشه؟
نه، دولت بالاخره نماینده دولت وزیر آموزش پرورشه، شورای عالی عرض کردم مجلس خودش نمیتونه به ورود پیدا بکنه، به اجرا نظارت میکنه، تطبیق میده قوانینش رو، تذکر میده، افراد رو میخواد، ولی رأسا نمیتونه. چرا این نظامی که ما طراحی کردیم اجرایی نشد؟ به هر حال دولت میگه آقا از طریق آموزش پرورش باید پیشنهاد بیاد در هیئت دولت تصویب بشه، به لحاظ اداری این درسته، ولی خب این اشکالات متاسفانه
خب
نمیخوام بگم همه این مشکلات.
یه سوال دیگه قبل از اینکه آقای دکتر حجازی صحبت کنن، یه سوالی که خیلی از ما پرسیده میشه اینه که آیا برای بازنشسته ها طرحی در این زمینه دیده شده یا اصلا
در رتبه بندی دیده نشده؟ نه،
بله. رتبه بندی یعنی صلاحیت های حرفه ایشون رو بعد از بازنشستگی بسنجیم؟
خب به هر حال ببینید به عنوان فرض کنید، ببینید
سوال مردم رو دارن میپرسن.
آره ببینید
دکتر، هم یعنی نزدیک شدن حقوق شاغل بازنشسته به شاغل یک مطلب.
خانم دکتر شما مثلا ببینید یه نکته رو من بگم، خیلی ها منتظرن که رتبه بندی انجام بشه بعد بازنشسته بشن.
بله.
قبول دارید
این اشکال نداره که میتونه
شاغلن.
خب بله دیگه، به خاطر چی شاغلن؟ به خاطر رتبه بندی. پس اینو در نظر بگیریم، آیا ما میشه یه کاری کرد که مثلا
بعد از بازنشستگی اون که رتبه بندی باید فاز خودش رو دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اجازی.
من دو تا نکته محور صحبت هم آقای دکتر شما از میفرمایید که من نسبت محور صحبت هم آقای دکتر آبدینی است و شورای عالی آموزش پرورش. یکی این که به اصالت ایشون فرمودن که منم چون کار بودجه کردم، من میدونم هر برنامه‌ای که پشتوانه اعتباری بودجه نداشته باشه پرته. حالا آیا واقعا تو این چند سالی که آقای دکتر هم اشاره کردن که از 90 تا 91 به صورت این بس پروسه سند تحول مصوب شده و این 7-8 ساله ما گذروندیم، ردیفی پولی به صورت اعتباری برای این رقم خورده، مثل سند تحول بهداشت که آقای قاضی زاده پشتش وایستاد، چقدر هم به صورت رفتش که الان تو اون شرایط قرار گرفت، اجرا هم شد و خیلی هم به صورت مورد استقبال قرار گرفت. ولی آیا سند تحول آموزش پرورش ما که بار سند بالادستی همین نظام رتبه بندی است، همین نظام رتبه بندی ما خب به صورت یکی از زیر نظام‌های ما هستش، آیا جایی از بودجه کشور ما به صورت زخمی شده، رقم خورده که ما بتونیم بدون دغدغه اگه شما 2000 نباشه حداقل زخمی کنیم سال دیگه به صورت پایدارش کنیم؟ یا هنوز ما برای خود سند هم هیچ ردیفی نداریم، باید به صورت دستمون دراز بشه، به صورت باید پشتیبانی و به صورت به اون یکی که ببینم از چیزی که ما تا جایی که اطلاع داریم آموزش پرورش برای بحث هزینه‌های جاریش هم مونده تا چه برسه بیاد به صورت برنامه‌اش رو اجرا کنه. یکی این بحثه، یکی من هم خواهشم اینه از آقای دکتر آبدینی و همکارانش، ببینید بحث سیستم به صورت تسمز و توزیع، چون من حوزه کاری مدیریت آموزشی بله. تحقیق هم داشتم کار کردم، اینو ما خلط نکنیم با به صورت این چیزی که به صورت بیاریم با امتیازی. بحث توزیع واقعا مستاقش کشور ما هست، اون بحث امتیازی یه چیزیه که اون از اون در واقع کشورهای توسعه یافته از اون نیازهای اولیه‌شون عبور کردن. معلم ما اگه امروز 2-3 تا شغل در کنارش نباشه نمیتونه حتی نیاز اولیه‌شو به صورت برآورد کنه، نمیتونه پاسخگوی خانواده‌اش باشه، که باز اینو به صورت از اون توزیعه برداریم ببریمش تو امتیازی دیگه هی دنبال این باشه که اسناد و به صورت مدارک و اینا. معلم ما هنوز واقعا اون معلمی که نیازهای اولیه‌اش مونده، ما سلسله مراتب نیازا رو خوندیم، معلم ما تو بحث نیازهای به صورت اولیه تا چه برسه که بره به صورت دنبال این انگیزه رو ایجاد کنیم بره امتیاز آره اینا رو خواهشن به صورت در نظر بگیره. کشور ما چون خیلی از مقالات، خیلی از کارهای به صورت علمی خوبی هستند که تو دنیا و تو داخل هم انجام شده، بحث رضایت و سلامت معلمان ما خیلی متفاوت از کشورهای توسعه یافته است که دارن این سیستم رو با بودجه‌ریزی عملیاتی دارن انجام میدن. این
بحث آقای دکتر ببینید من فراموش نشه، ببینید من به عنوان کارشناس بعضی جا تاکید میکنم، کارشناس دوستان تصور نکنه از موزه اداری
بهترینش همینه.
من اگر من مسئول اجرای سند تحول بودم که نبودم. ما با آقای حاجی بابایی 3-4 ساعت تو اجرای اولیه تو اردوگاه بحث کردیم. متاسفانه یکی از انحرافهای اصلی از زمان آقای حاجی بابایی شروع شد. عجله کردن برای اجرای سند. تا اعتبارش مشخص نمی کردن من دست نمی زدم به سند. یعنی از جمله مسائل و مشکلاتی که الان سند
آقای داره. ببینید یه چیزی من بگم، آقای حاج بابایی حالا که الان نیستن خب، ولی انصافا دنبال بهانه بودن حقوق معلم رو افزایش بدن.
اتفاقا مشکلات ما همون بهانه هاست. ما مصیبت ها
نه چرا
حالا عرض ببینید شما اگر
واقعا وضعیت معلم خیلی بهتر شد،
اگر شما باعث بشید، من میگم یک معلم غیر واجد صلاحیت، این که معلم نبوده با مدرک خدماتی و هر شکل دیگه وارد آموزش و پرورش بشه، من هیچ موقع از واژه خیانت استفاده نمی کنم، ولی ظلم مضاعفی است به آموزش و پرورش. ببینید من با ایشون 4 ساعت بحث کردم، گفتم آقای حاجی بابایی شما، چون این الان پخش میشه، با ایشون هم چون صحبت کردم گفتم شما اجازه بدید یک سال این بررسی بشه، معلم هاش حداقل بیان دوره ببینن، دوره ببینن، شما بخواید از یک منطقی شروع کنید، از ابتدای اول ابتدایی شروع کنید، چرا رفتید از متوسطه شروع میکنید؟ اصلا این منطق منطق غلطی. ایشون آخرش گفتن آقا معلوم نیست که سال آینده کی باشه نباشه. وقتی شما بنا رو کج میذارید، الانم ما بخشی از مصیبت هامون بره. ببینید ما مشکلمون، آقای دکتر میفرمایید آقا بالاخره ما بحث توزیعی و اینا کی میخواد شروع بشه؟ من مطمئنم 10 سال دیگه هم اگه بخوایم بحثا رو بالاخره از اینجا باید شروع کنیم. من میگم با یک شاخص به دوستان، اگر تو اجرا الان بیان یه تجدید نظر بکنم، بگن آقا ما میخوایم رتبه بندی رو به جای 10 تا شاخص، ما خودمون 12 تا شاخص پیش بینی کرده بودیم اینجا، ولی اومدیم سناریوهای مختلفی گفتیم، شروع درست و منطقی بهتر از اینه که ما بخوایم کامل شروع کنیم، بگیم یه شاخص قابل ارزیابی، قابل سنجش، اعتبار روایی داشته باشه پیش بگیریم، بگیم ما هر کس همین یه شاخص رو تونست، مثلا فرض کنید اگر آزمون علمی معتبر تو رشته خودش، مثال دارم میگم، اون باور کنه این سنجش ما درسته به خاطر این صلاحیت علمی که ما کسب کردیم، اون منطق. آی دکتر اصلا امکان نداره، ما هر زمان بخوایم شروع کنیم اشکالات داره. واقعا مسئولا باید شونه خودشون رو زیر بار سنگین این قضیه بدن، از یه جا شروع کنن تا اصلاح بشه. هی میگیم ما کشورهای توسعه، اونا از یه جا شروع کردن دیگه. ما بهترین بهانه و بهترین فرصت بحث رتبه بندی است که بتونیم برخی از فرآیندهای غلطمون رو اصلاح کنیم، هی موکول کنیم به آخر. به نظر من این بار اگر رتبه بندی شکست بخوره، برای همیشه باید رتبه بندی رو گذاشت کنار، چون یک بار این اتفاق افتاده به نام رتبه بندی فقط افزایش حقوق صورت گرفته، این دفعه هم احساس کنه نه مثل بقیه ارزیابی هاست. رتبه بندی فرم ارزیابی نیست دوست، یعنی درست میگن که ما اینجا بیایم تیک بزنیم بله من اینجوری خوب بودم یا بد بودم. منابع و روش ها وجود داره، عرض کردم، از مشاهده کلاس، نظر متخصص و پرسشنامه، خود دانش آموز، خود معلم. ما تو دنیا اینا تجربه شده است، فرم ها میشه ارزیابی کرد. آقا
آیه دکتر آبدینی، کدام کشور از تجربه کدام کشور را استفاده کرده؟
ببین ما حداقل 40 تا کشور در مطالعات خودمون کمی اسناد و
یعنی اینا داشتن
ما مطالعه، ببینید میگم ما مطالعه کردیم، آیا در این شیوه نامه تأثیرات مطالعه وجود داره نداره، من میذارم به قضاوت دوستانی که دارن مطالعه میکنن. متوجه؟
یعنی از صحبت های شما یعنی اینکه نه نیست.
متاسفانه من میگم رویکرد اداری غلبه پیدا میکنه، تعجیل غلبه پیدا میکنه به منطق قضیه. ما اومدیم تقسیم بندی کردیم کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که ما باید در چشم انداز باشون رقابت کنیم. اگر قراره تو بحث تعلیم و تربیت هم رقابت بکنه، اونا چه شاخصایی دارن و چه منطقی برن. حتی تعداد رتبه ها، اسامی رو ما به خدمت شما عرض کنم، به مسابقه گذاشتیم، دوستان اسامی خیلی درستی جایزه براشون تعیین کردیم. دنیا رتبه بندی هاش و 7 رتبه‌ای ما داشتیم، 3 رتبه‌ای داشتیم، منطق رتبه بندی همین ها مطالعه شد. حالا همون مطلبی که دوستان فرمودن ممکنه به تعجیل باعث شده باشه خیلی از اینها رو ندیده باشه،
ولی با اصلاح میشه امیدوار شد که حلش
کنه.
بسیار خوب، آقای دکتر کیانی در خدمت شما.
دکتر من این پاسخ رو نگرفتم، منابع اعتباری پایدار داریم برای این کار یا اینکه بر صورت داریم از اون در واقع منابع خود؟
عرض کردم من گفتم که نیست،
نیستش مشخصا. آقای دکتر آبدینی برای این کار وجود نداره،
برای رتبه‌بندی همین 2000 که امسال البته 3000 میلیارد سال 94 پیش بینی کردن قرار بود ادامه پیدا بکنه که حالا یه سال متوقف شد. امسال این 2000 میلیارد مشخصا برای
من تجربه سنت سلامت و بهترین.
من میخوام عرض کنم که حالا که کار به اینجا رسیده، ضمن این که با قول کسی که بخشی از زندگیش رو تو موضوع صلاحیت و سنج صلاحیت به طور علمی کار کرده و اجراش هم در دانشگاه فرنگیان حداقل به من یه پایلوت کوچولوی اجرا کرده، میفهمم این کار چقدر سنگینه و چقدر کار سخت است. اما شروع مطالعاتی این کار، خدا حفظ کنه آقای دکتر دانش آشتانی